بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 79، تاریخ 28/1402، جلسه 32. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه ای گذشته وارد دلیل دوم شدیم بر اعتبار شخص حقوقی نزد شارع، یا به تعبیر دیگر شخص اعتباری نزد شارع، و این دلیل دوم تمسک به سیره عقلا. خود سیره عقلا به تقریب‌های مختلفی بیان شده، یکی این که مستقیم به خود سیره عقلا تمسک کنه، سیره عملی عقلا، و بگیم که در سیره عملی عقلا این طور استش که معاملات با شخص اعتباری رو نافذ میدونن. پاسخ این بود که سیره عقلا در صورتی اعتبار دارد که امضا شده باشد. امضا در این مورد به وسیله عدم رده، بگیم از عدم رد کشف امضا کنیم. کشف امضا از عدم رد نسبت به سیره های معاصر ممکنه، اما نسبت به سیره های مستحدث، یعنی سیره هایی که بعد از زمان شارع محقق شده و به وجود آمده، ممکن نیست. لذا تقریب اول صحیح نیست، چون مبتنی است بر این که در سیره های مستحدث نیز عدم رد اشاره کاشف از امضا باشد، در حالی که چنین ملازمه ای، یعنی ملازمه بین عدم رد و امضا نسبت به سیره های مستحدث قابل احراز نیست، چه ملازمه وجود نداره. در واقع که جلسه گذشته توضیحش دادم. میرسیم به تقریب دوم برای تمسک به سیره عقلای. سلام علیکم. این تقریب بر اساس حجیت ارتکازات عقلایی بنا شده. میگه ما کار به سیره عملی نداریم که شما اشکال قبلی رو بر ما بکنید. ما نگاه میکنیم به ارتکاز. ارتکاز عقلا رو که نگاه میکنیم، گاهی ارتکازشون از آنچه که در خارج محقق شده وسیع تره. اگر همانطور که سیره عملی حجت، ارتکاز عقلایی هم حجت بشه، ما دیگه به همون ارتکاز تمسک میکنیم. یعنی میگیم بابا عقلاء زمان شارع فلان ارتکاز رو داشتند، گرچه اون ارتکاز به تمامه در میدان عمل تحقق پیدا نکرده بود، ولی بالاخره او ارتکاز بود، او ارتکاز رو شارع رد نکرده، عدم ردش کاشف از امضاش. دقت کردی؟ مشکل تا قبل این بود، میگفتید بابا سیره ها بعضیاش در زمان شارع نبوده. میگه ما کار به سیره نداریم، میریم سراغ ارتکاز. بعضی از امور ارتکازش در زمان شارع بوده به نحو وسیع و عام، هرچند اون ارتکازی که در زمان شارع به نحو وسیع و عام بوده مورد عمل واقع نشده در همون زمان به نحو عام بشه، نه عملش محدودتر بوده، ولی همون ارتکاز چون شارع ازش رد نکرده حجت. دو تا مثال بزنم، یه مثال بیرونی، یه مثال تو کتاب. مثال بیرونی این که ببینید در زمان شارع مقدس اگر مردم مثلا میخواستن یه ساختمون بزرگی را بنا کنند، حتما میرفتن یه آدم واردی را، معماری، کسی که بالاخره اونو می آورد. بله اتاق و خونه جلی همه بلد بودن، نمی رفتن مراجعه کنن به آدمای خبره خاص. یا فرض بفرمود که اگر یه کسی بیماری سختی می گرفت، همون زمان هم حکیم بود، دکتر بود، ولی برای مرای سخت بود، برای عادی رو مردم با همین معالجات گیاهی که بلد بودن انجام بدن، معالجات سخت و نه، همون وقت هم دکتر بوده، میرفتن حکیم بهش میگفتن، میرفتن پلوش انجام میدادن. یا اگه میخواستن نوشتن یاد بگیرن، میرفتن پلو کسی، مکتب بوده، مدرسه بوده، میرفتن درس میخوندن، یاد میگه پلو معلم میرفتن. پس یه ارتکازی تو ذهنشون بود با این که برای کاری که انسان بلد نیست باید به متخصصش رجوع کنه، این ارتکاز در ذهنشون بود. اما مواردی که این ارتکاز به مرحله عمل در آمده بود موارد نادری بود، کمی بود، مثل این مواردی که عرض میکنم، مثل پزشک و نمیدونم معلم و معمار برای ساختمونای بزرگ و مانده اینا، موارد کمی. اما ارتکازش بود به طوری که اگر همون زمانم فرض بفرمایید که پیچیدگی های زندگی امروز بود که مثلا برای امور مثلا روان درمانی و اینا مراجعه کنن به متخصص، وقت هم این کارو میکردن، به اون زمان پیشگیش لازم نبود، فرقی نمیدونم رجوع متخصص، متخصص چه فرقی میکنه، هر فنیش باید روزی میکرد. خب اینجا ارتکاز عام در زمان شارع بوده، سامنه ارتکاز عام در زمان شارع بوده، ولی مرحله عملش نبوده. این ارتکاز عام بوده مرحله عملش نبوده، خب چه اشکال داره؟ میگیم ارتکاز عام مشاره حجت کرده چون ردعی نکرده. یا فرض بفرمایید مثال کتاب، مثال حیازت. حیازت از خیلی قرنها قبل از اسلامم بوده، صدر اسلامم بوده، هر کسی چیزی را از مباهات به دست می آورد مال خودش بود. اگه کسی می رفت تو بیابون یه چوبی رو پیدا می کرد، یک نمی دونم درختی رو پیدا میکرد، حالا میوه داشت میوه نداشت، ماهی رو صید میکرد از دریا، مال خودش بود، کسی نمیگفتش که بده به من، یا به زور اگه میخواست بگیره مقاومت میکرد، نه مال خودمه، خودم تهیه کردم، خودم این رو پیدا کردم. حیازت اینطوری بود دیگه، خودم پیدا کردم، مملک بود. حالا اون زمان این دستگاه های بزرگ نبود که یک کسی مثلا دستگاه قطع کردن مثلا درختان یا دستگاه های بردیزل و اینا که مثلا فرض کنید که بتواند جای بزرگی را در مدت زمان کوتاه حصار کشی کند و تهجیر کند و خدمت دونه از کنم حیازت کنه برید بود. همون زمانم اگر این دستگاه بود بازم مردم میگفتن خب اینم یه حیازته. پس ارتکاز عامش زمان شارع بود. اینجا هم گفته میشود خب اشکالی ندارد، ارتکاز عام و شارع چه کار کرده؟ رد نکرده، عدم ردش کاشف از این مساز. یه نفر سوال میکند که چطور شد که شما میگید همین ارتکاز رو هم که رد نکرده کاشف از امضاست؟ کتاب پاسخش به این سوال این استش که به خاطر اینکه شارع فقط وظیفه اش اینیستش که سیره عملی اغلا را رد کند، بلکه اون مفاهیم و ارتکازات ذهنی که نزد اغلاء معاصرش وجود داره و ممکن است اونها خطر برای اقرازش ایجاد کنه، اونها رو هم باید تصحیح کنه. فقط وظیفه او نگاه کردن به سیره عملی و تصحیح سیره عملی نیست، بلکه او ارتکازاتی هم که در افق زمان ممکن است منجر شود به مخالفت دستوراتش باید نسبت به اونا منع کنه. این بیانی است که بر اساس او میگن ارتکازات زمان شارع هم حجته، نه فقط سیره ها حجته، بلکه ارتکازات هم حجته. حالا کتاب بحث کبروی اینجا رو مفروغ العنی گرفته، ما واردش الان نمیشیم، فعلا تطبیق کنیم و بحث سقرویش رو بحث کنیم. تطبیقش در مقام چیه؟ تطبیقش در مقام این هستش که از دیرباز قبل از شریعت و زمان شریعت و اینها بحث معاملات، بحث ملکیت، بحث در ذمه آدم حقی بودن و نبوده و نابوده، اینها در تمام جوامع وجود داشته. در عصر شارع اون اغلای معاصر که در مرعا و مسمع شارع هم هستن، اونا هم همه اینا رو داشتن، معاملات داشتن، بدهکار شدن داشتن، مسئول شدن برای دادن مال مردم داشتن و مانند اینا، همه اینها بوده. اما نسبت به اشخاص طبیعی و محدود از اشخاص اعتباری، محدود از اشخاص اعتباری مثل چیزی مثل دولت و خدمتتون عرض بکنم که مثلا بیت المال و برخی از این جور چیزا وجود داشته، بیشترش نبوده. اما این نبود به خاطر بساطت اون جامعه بوده، به طوری که اگر همون زمانم شخصیت‌های اعتباری دیگه‌ای هم وجود داشت، مردم فرقی نمی‌دیدن بین دولت که باش معامله می‌کنه یا با اون شخصیت‌های اعتباری. پس یک ارتکاز عامی در نزد اغلای زمان شارع بوده است که قیش یه خلاصه اشخاص طبیعی و غیر اشخاص طبیعی می توانند مالک بشوند و برای او آنها حق و بر علیه اونها حق تثبیت بشود. این بوده، این ارتکاز رو شارع ازش رد نکرده، ولذا همین ارتکاز امروز یه مصادیق جدیدی پیدا کرده که این مصادیق جدید چیه؟ مؤسسات مالی امروز و بانک ها و کذا و کذا، و این ارتکاز هم حجته. پس دلیل دوم این هستش که ما تمسک کنیم به چی؟ به ارتکاز زمان شارع. بگیم در زمان شارع این ارتکاز بود که علاوه بر اشخاص طبیعی، غیر اشخاص طبیعی هم میتواند بر علیه اونها و به نفع اونها حق وجود داشته باشد، مثل دولت و مانند اینا. اختصاص ندارد حق له و علیه بر شخص طبیعی، به شخص طبیعی اختصاص ندارد. همین ارتکاز بعدن مصادیق جدید پیدا کرده. این استدلالی است که اینجا شده، در واقع یک استدلالی است که خیلی راحت تر از سیره عقلاست. نمیشه خیلی جا آدم به سیره عقلا تمسک کند چون معاصر زمان شارع نیست، اما به ارتکاز میشه تمسک کرد چون ارتکازه معاصر زمان شارعه. حالا این اصل دلیل. حالا بریم سراغ اشکالش، ولی قبل از اشکال متن دلیل رو بخوانم تا برسم به اشکالش. از تقریب و ثانیت تمسک به ارتکاز العقلایی، نتوسل به امضاء سیرت العقلاییت المعاصرت للمعصومین علیهم السلام، و ان حصل الامضاء بالسکوت و عدم رد الى امضاء الملاک و نکتت الارتکازیت لتلک سیرت الممزاد. میفرماد به جای این که به سیره عقلاییه همزمان با معصوم، اون سیره ای که امضاش نتوسل به امضاء سیره عقلاییه، یعنی از این راه میریم سراغ امضاء ملاکش، میگیم بابا در زمان شارع مقدس یه سیره عقلاییه بود امضا شده بود، این سیره عقلاییه چجوری امضا شده بود؟ به سکوت و عدم رد. نتوسل به این امضا الا امضاء ملاک، میگیم بابا در زمان شارع سیره عقلاییه ای بود که نسبت به اون شارع سکوت کرده بود، این سیره ممزات بود. ممزات بود یه ملاکی هم داشت، یک ارتکازی هم پشتش بود، او ارتکاز هم حتما امضا شده بوده. نتوسل یعنی راه میابی از طریق این امضاء سیره معاصر به امضاء ملاک و نکته ارتکازیش، و ربما توسعت داره این نکته ارتکازی اکثر من القدر المعمول به فی عصرها، به قدر معمول در عصرش. بله، توسعت این سیره، سیره دایره نکته ارتکاز توسعه پیدا میکند به بیشتر از مقدار معمول به، معمول به یعنی مورد عمل واقع شده، از مقدار مورد عمل واقع شده میبینیم او سیره، او ارتکازه بیشتره، چون این برامون مهمه. ولی اگر او ارتکازه در حد سیره عملیه بود دیگه برای چی بریم سراغ ارتکاز، همون سیره عملی رو بحث میکردیم. نه، فرض است که او ارتکازه عام. مثال، مثلا و من هنا تثبت مملکیت الهیاز به شکل مطلق حتی به نسبت المصادیق التي لم تكن موجوده في زمن المعصوم علیه السلام کل حیازات العریضه المتنوعه، التي تحصل اليوم بالوسائل الحديثه. میگه خیلی خوب نگاه کن، میگه الان شما نگاه میکنی میبینی که حیازت داریم، اما مملکیت حیازت در ثابت میکنیم مملکیت حیازت رو به صورت مطلق، نه فقط نسبت به مصادیق زمان شاره، حتی نسبت به مصادیقی که جدید اومده. مصادیقی مثل حیازات عریض، یعنی خیلی گسترده، المتنوع، لابد متنوع میخواد بگید در امور مختلف. زمان شاره جای کمی بوده، مثلا فرض کن که حیازت مثلا فرض بفرمایید که یک ماهی بوده و نمیدونم اشیایی که در بیابونا و اینها پیدا میکردن، اشیای ساده. الان نه، حیازت خیلی گسترده میشه، چیزهایی که مثلا اون زمانها نبوده پیدا میشه ماننده، و همچنین متنوع عریضه از باب این که مثلا گسترده سطحش، مثلا فرض کن یک تور این کشتی های این چنین بزرگی میان یک تور خیلی خیلی بزرگی پهن میکنن در دریا، و یه بار که چی میگیرن بنزه که 1000 نفر یک سال اونجا خلاصه ماهی گیری کنن، ماهی گرفت.
ایشون
میفرماد که اونم موضوعاته. بله، ایشون اینجا میگه که اون مبحث های دیگه است، اون موانعی، ولی حیازته به همون زمان. اگر همین زمان شارع هم بود، مردم میگفتن اینم مصداق حیازت. حواستون باشه، مردم میگفتن اینم مصداق حیازته. اونم حیازت چه فرقی میکنه؟ همون زمان شما در زمین، همون زمان اگر که یک نفر فرض کن که یک قایق بزرگتری درست میکرد و میرفت دریا، که مثلا میتونست 50 تا 100 تا ماهی تو اون بریزه و بیاد، گفتن که نه دیگه نمیشه، یکی یکی دوتا 5 تا 5 تا باید بگیریم. نه دیگه، همون زمان هم ولی خب حالا شرایط وسایل همه اینا گسترده تر. اونا بحثای دیگه است، اون جنگل و اینا اصلا گفته میشه بعد ملک انفال است و ملک امامه، و خدمتتون عرض کنم که یه مسائل دیگه است، و اون خدمتتون عرض بکنم که اون دلیلی که اجازه داده اون مثلا محدوده، اینا حسابش جداست، اونا باب تزاهمات. ولی فی حد نفسه عرفن این حیازت بود، یعنی الان ما کار بشه عرفیشو میگیم، اگر همون زمانم چه این مصداقی بود، مردم نمیگفتن که این حیازت دیگه مملک میسکم، چه فرق میکنه زیاد و کمش هم یکی. خب این حرف، پس بنابراین ما از سیره معاصر معصوم بریم به ارتکازش، که او ارتکاز وسعت بیشتری نسبت به اون سیره داره. این میشه استدلاله که ما بعضی جاها به جای اینکه به سیره تمسک کنی به ارتکاز تمسک کنی. خب یه فنگت چی گفته است ارتکاز عامی که پشت سر سیره است و ارتکاز معتبره؟ یقوم هازل استدلال علا اساس ان شأن الشارع لیس تسیه طریقت المسلمین العملیه فحسبو. این استدلال یقوم یعنی پایه میگیرد، حالا نمیدونم میایستد بر اساس چی؟ بر اساس اینکه شارع فقط شأنش درست کردن مسیر عملی نیست، بلکه هم تصحیح عمل هم مفاهیم و مرتکزاتی که مسلمون ها به او اعتقاد دارن در قضایایی که مرتبط به تشریع میشه. اونم یعنی اگر اونها هم خطا باشه باید شارع او رو چی کنه. فرض بفرمایید که اگر شارع نظرش نسته که شما در همه امور به متخصص رجوع میکنید، باشه، اما در فهم لغات قرآن و حدیث نباید به متخصص رجوع کنید، لغوی حرفش بی ربطه. اگر هرچی خودتون به ذهنتون رسید، مثلا فرض کن اگر نظر شارع این باشد این باید تذکر بده، چون مردم به ارتکاز خودشون همینطور که سراغ حکیم و دوا میرن متخصص، اگه یه روزی هم در فهم قرآن و حدیث تأمل پیدا بکنن در کلمه‌ای، به قول لغوی مراجعه میکنن. اومگن خب متخصص که فهم متخصص، هم متخصص با آدم رجوع کنین هم یه متخصص، اینطور از نگاه میکنن. نمیشه بگیم که نه این یکی نه، باید شاره اگر نمیخواد تذکر بدهد که مثلا در احکام شرعی من وجود متخصص نکنید، مثلا یه چیزی اینجوری میخواد، وگرنه عقلا مراجعه میکنه. کتاب میگه که از شأن شارع فقط تصحیح عمل نیست، او ارتکازاتی هم که اون مفاهیم هم که خدمتتون عرض بکنم که به یک نحوی به شریعت مربوط میشه، اونم وظیفه شارع تصحیحشه. خوب دقت کنید، بل شأنه تصحیح العمل والمفاهیم والمرتکزات التي يؤمنون بها في مجال القضايا المتعلقه بالتشريع، اینام وظیفه شارع. بنابراین حالا شارع اگه سکوت کرد در قبال مفاهیم در ذهن عرفه، سکوت و شارع انها یدل امضاء جمیع تلك الموارد به حدود حل واسعه، یعنی این موارد را، یعنی این موارد که بر طبقش ارتکاز و غلا هست، به همون حدود وسیعش، گرچه اون حدود در زمان شارع به منصه عمل نیامده باشد. این حرف را کتاب مناقشه کبروی نمی کنه، یعنی از نظر کتابی حرف درسته که ارتکازات رو می شود بهش تمسک کرد، یعنی من به خاطر اینکه شما ذهنتون یه طرفه نباشد اینو عرض میکنم. این حرف حرفی نیستش که همه قائلین، همه اهل فقه و اصول، یعنی علما قبول داشته باشه. این مطلب مطابق نظرات بزرگانی مثل آقای صدر، در مقابل این نظر مرحوم امام و آقای خویان، این دو بزرگوار هر دو معتقدند که ارتکازات در حدی که در زمان شارع به منصه ظهور رسیده حجت است، بیش از اون حجت نیست. ما نمیتوانیم بگیم که آقا شارع وظیفش بود که ارتکازاتی رو که در زمان خودش در مقام عمل به خلاف منجر نمی شد، ده قرن دیگه شاید به خلاف منجر بشه، وظیفه شارع بود که او ارتکازات رو تصحیح کنه. این چرا؟ این دلیلش چیه؟ این که شما بفرمایید که بله شارع وظیفه اش همانطور که تصحیح عمل است تصحیح ارتکازات است، تصحیح کدام ارتکاز؟ ارتکازی که در زمان خودش ممکن است به خلاف عملی منجر شود؟ بله. ارتکازی که ممکن است ده قرن دیگر به مخالف عملی منجر شود، او چرا؟ اون به چه دلیل؟ دلیلش کجاست؟ ما چطوری بتوانیم به این مطمئن بشیم که وظیفه شارع این بود؟ همون مشکلی که بر سر تصحیح، خدمتتون عرض بکنم که چی هست، تصحیح سیرای عقلای غیر معاصر هست، ممکن کسی به اینجا هم هست. لذا مرحوم امام، همون مثال اولی که زدم عمدن اون مثال رو زدم، مثال چیو؟ مثال نه مثال رجوع به متخصص را، اونو عمدن این مثال رو زدم، به خاطر همین میخواستم اینجا ازش عکس بگیرم. مرحوم امام در اصول در بحث حجیت قول لغوی، یکی از استدلالایی که به حجیت قول لغوی شده، خب بحث کردن که قول لغوی حجیت، شما هم تو اصول خوندید دیگه، آیا قول لغوی حجیت است یا نه، ادله آورده میشه. یکی از ادلهش این است که خب قول لغوی رجوع به کارشناسه، مناقشه میشد در این استدلال که خب در زمان شارع کسی رجوع به قول لغوی نمی کرده. اون زمانها عرب مردم خودشون عرب بودن، اصلا کتاب لغت ها نوشته نشد، یا لغت ها اواخر دیگه نوشته شده، یا اگرم نوشته شده یه کسی میبشه کسی عربا مراجعه نمی کرد. این مال افراد غیر عرب بوده که به کتاب لغت رو مراجعه کنن، عربا که به لغت مراجعه نمی. مثل ما الان به یک کلمه ای رو معنیشو تو فارسی خودمون حساب میکنیم، نمیدیم که مثلا فرض کن که اگه فارسی باشه و خودمونم تو زبان فارسی روش کرده باشیم که نمیدیم از فرهنگ معین ببینیم، که تازه فرهنگ معین رو با چیه خودمون با به حساب ارتکاز خودمون محک میزنیم و میگیم این معناش نیست که نوشته فلان، یا هست طوری هستش دیگه. خب این مناقشه رو از تو بحث قبل لغوی که خب این سیره رجوع به لغوی که زمان شارع نبوده این سیره اعتبار نداره. یه نفر اومده دفاع کرده گفته ان قلت سیره نبوده ارتکازش که بوده، ها ارتکاز رجوع به متخصص که بوده، حالا مصداق لغویش نبوده، دکتر و نمیدونم کذا و کذاش که بوده. امام میفرمود استدلال باطله، رجوع کنید به بحث اصولش. میفرمود استدلال باطله چون ارتکازات تنها در حدی حجت است که در زمان شارع به منصه ظهور رسیده باشد، بیش از مقداری از زمان شما رو به درد نمیخواد. آقای خویی هم داره اینو، در این بحث نه، در یه جای دیگه در مباحثشون دارن اینو. این دوتا بزرگوار مخالف این نظریه‌ان که ارتکازات زمان شارع به عرض وسیعش مورد اعتباره. تو کتاباشون اینجور نمیشنن خدمتتون عرض بکنم که، ولی این کتاب اینجا رو که رسیده به این مناقشه نمی کنه. این را مناقشه کبروی نمی کند که نه اصل این مطلب مطلب تمامی نزد کل که بله شأن شارع تصحیح عمل و مفاهیم و مرتکزاتی است که به نحوی به قضایای شرعی مربوط می شود. این حالا منم کار فقط خواستم بری که ذهن شما نظر طرف مقابل رو هم دانسته باشد، تا بعدها باید به استدلالات و اینها ببینیم کدوم یکی از دو نظر قوی تره، به اون استدلال خلاصه چی کنیم پایبند باشیم. بحث این نیستش که رفقا اگر نفی حجیت میکنیم مقصود این استش که میخوایم بگیم نمیتوان بهش استدلال کرد، و الا میشود واقعا مقصود شارع مثلا امضاء همه باشه، ولی ایش در حد میشوده یحتمله. کسایی که مخالفت کردن مثل آقای خویی مثل امام اینا مقصودشون هستش که دلیل نمیشود. اعم بودن ارتکاز زمان شارع دلیل امضاء اون ارتکاز عام نمیشود. ممکن است شارع فقط دیده این ارتکاز که الان در مقام عمل خارجی که ضرری نمیزنند حرفی نزده، سکوتش کاشف از امضا نیست، گرچه ممکن استم امضا کرده باشد. نمیخواد بگه حتما امضا نکرده اشتباه نشه، نه میخواد بگه دلیل نمیشه حجت بره، خاطر این که ملاکش در نزد عرف یکیه. خوب سوالی کرد، میگه خب در نزد عرف ملاکش یکیه، خب ممکن است در نزد شارع مانعی وجود داشته باشه در یه مورد، در یه مورد نفس همین که تو ذهن آقا بود الان. شارع مقدس در زمان خودش حیازتی که بوده حیازتهای متعارف و معمولیه، اینا هیچ ضرری برای اجتماع ندارد که یک نفر به خدمتتون عرض بکنم که حیازت های معمولی داشته باشد. اما اگر یه نفر همه مردم شرایط زندگی عادی دارن، یک نفر 10,000 برابر این مردم امکانات و وسائل و اینها داره میتونه جور کند و اینها، بهش بگیم که نه تو با همه امکانات میتونی بیای مثلا اون با کشتی بیای توی بنزین منزه میگم یک سال 10,000 نفر از دریا برداشت کنی. خب اینا هم طبیعتاً از این به بعد باید مثلا خب بیشتر تلاش بکنن و فلان فیصد. خب بگیم نه اشکالی نداره، از کجا؟ شاید چهار امضا نکرده باشد، شاید مانع دارد. این در نزد عرف مانعی نیست. ما میگیم خب خودم به دست آوردم دیگه، مال خودمه. ولی شارع ممکن است ایجاد یه مانعی برای مالکیت ببیند. او مانع باعث می شود که حکم ملکیت نکنه، نگه این گونه حیازتم مملک. تمام شد. خب و علا نفس هازل اساس هنا، بر این اساسی که گفتیم گاهی وقتا ارتکازات اعم از مقام عمل توسط شارع امضا می شود نقول اصل الملکیه و ذمه و نفوذ المعاملات و نظائر ذلک من المعاملات کلها من الامور الارتکازیه. فرمود که اصل ملکیت و ذمه یعنی متحمل شدن حقی برای دیگران و نفوذ معاملات و نظائر این امور در معاملات، یعنی ملکیتش، ذمه، نفوذ، نمیدونم تعهد به پرداخت و مانند اینا، اینا همه امور ارتکازی است. دل اوغلا عمل به او میکردن در زمان معصوم، خیلی هم قبلش، به حدود واسعش نسبت به اشخاص طبیعی و به حدود زیق نسبت به اشخاص اعتباری، و عملو به ها فل جمله و به حدود زیقه فی باب الموارد، حدود تنگ و خلاصه محدود در باقی، یعنی باقی مخصوص شخص اعتباریه، مثل دوله المالکت الانفال و المسجد، المالکت الانفال موقوفه، موقوفت علیه نسبت به مسجد و اشبازال کمن المواره. این زیقی که بوده از کجا بوده؟ میگه این زیق به خاطر محدودیت اون عصر بوده. لکن الحدود دو زیقه المذکوره، لکن الحدود الزیقه المذکوره ناتجتون ان المصادیق المعاصره لنا لم تکن معروفه فی ذلک العصر، چون این مصادیق او زمان نبود. همون زمان اگر عقلا او رو میشناختن رو قبول میکردن، ولو عرفه عقلا ذلک العصر لقبلوها و رتبوا علیه الاحکام، اینا رو قبول میکرد. میخواد بگه ارتکاز او زمان عام بوده، ارتکازه آن بوده، به طور که اگر این آن بود اونا قبولیم. و علیه فین نست الارتکاز یزم حدودن، بنابراین اصل ارتکاز ملکیت و ذمه و نفوذ معاملات، این اصل این ارتکازش یزم در بر میگیرد حدودی را وسیع تر از مقدار محل آن زمان، یعنی ارتکاز وسیع تر بود، شامل میشه، یزم مایلی شامل میشود حدود بالاتری رو. خب پس ارتکاز عام، سکوت هم بود و سکوت و شارع امضاء لکل تلک دائره الارتکازیه کما فی مسئله مملکیت الحیازه، همون که تو مملکیت حیازت میگیم، میگیم اگر با وسایل جدید او زمانم بود مردم بازم میگفتن مملکه، ارتکاز همین بود، چون مردم میگن بابا خودت دا به دست آوردی مال خودته، کم و زیادش دیگه به کسی مربوط نیست. این ارتکاز زمان شارع هم بود، میگه این ارتکاز شارع در واقع هیچی نگفته. پس معلوم بشود که این ارتکاز مورد چیه؟ امضاء شارع، سکوت شارع. میدونی چه کرد این استدلال در واقع رفقا؟ ما را از تنگنای این که سیره غیر معاصر امضاء شارع نداره، از این تنگنا ما را رها کرد. گفت من تمسک به سیره نمی کنم که بگی وقتی غیر معاصر امضا نداره، میام به ارتکازی که زمان شارع به نحو عام بوده تمسک می کنم، به اون ارتکازه تمسک میکنم. او ارتکازه در مرعا و مسمع شارع بوده، و به قضایای شرعی مرتبط میشه. اگه شارع و ارتکاز را تصحیح نکند در افق زمان باعث میشود که چی بشود؟ برخی از اقرازش زیر سوال بره. پس شارع یا موقفش اگر قبول نداره باید بیان کنه، اگر قبول دارد باید چه کار بکند؟ خدمتتون عرض بکنم که اگر سکوت کرده قبول کرده، قبول نداره باید بیان کرد، بیان نکرده پس بلشون. یعنی پس از سکوتش احراز امضاش را میکنی. این فرمایش تو این ارتکازات. خب اشکال، اشکالی که در کتاب مطرح میکند، اشکال اشکال سقروی است. میگه آقا ما در ما نحن فی نمیتونیم این حرف را بزنیم که آقا این شخصیت های اعتباری همشون بر یک وزانن، برخیشون زمان شارع بود برخیشون نبود، و ما بگیم خیلی خوب نسبت به اون برخی که بوده وقتی سیره عملی بوده او ارتکاز عام، که میگه بالاخره اشخاص طبیعی و غیر طبیعی معاملاتشون نافذه، اون سیر اون ارتکاز عام قبول شده. شو میگه نه، در کتاب میخواد خیلی وقت بحث میکند این رو برای ما جا بندازد که اینطور نیست. مصادیق گاهی وقتا مصادیق اعتباری و قراردادی هستند، نه مصادیق واقعی، یا اصلا الحاقها الحاقهای حکمی است. این گونه موارد شما نمیتوانید از ارتکاز زمان شارع استفاده کنید، باید مصداقا مصداقای حقیقی باشد. اگر جایی مصداق مصداق اعتباری بود یا اصلا الحاق الحاق حکمی بود به درد نمیخوره. من یه مثال بزنم، وقت گذشته نشه، من براتون مثال بزنم. فرض کنید که خوب گوش بدید، مثال به این اصل اینجا میخوام تو ذهنتون رو بیارم. ببینید آقا، فرض کنید که شارع برای کلید یه حکمی قرار داده بود، مثلا گفته بود که، مثال میگم، اگر کلیدی مثلا دیدی در همین به فقیر بده. مثال باشم هرچی، مثال فرض کن زمان شارعی حکم که اگر ما کلید دیدیم با در همین به فقیر بدیم. مثالا خب زمان شارع گذشته، گذشته اون وقت کلید چی بوده؟ کلید اونیست که یک دری رو باز میکنه. البته کلیدا اشکال مختلف داشته. ما نگاه کنید اون نمیدونم شما یادتون از 45 ما که زمان یه کلیدای در خونه ها داشت تقریبا به اندازه 30 سانت 40 سانت، یه لوله آهنی کلوفتی بود، سرش هم یه چی داشت، اینو میچرخوندن تو درهای چوبی باز میشد. یعنی شما شاید توی مثلا موزه های جای دیده باشید اینا، کلیدای در خونه ها یکی اینقدر به این بزرگی به اندازه مثلا 30 سانت کلید کوچیکا بزرگ داشت. خب اینا کلید بود، بعدش کوچیک شد کوچیک شد، این الان قفلای الان هم باز کلیده. همون زمان که کلید وضع شده، کلید دوباره چی باشه؟ اون که باز میکنه، فرقی نمیکنه چه اون به اون بزرگی چه به اون کوچیکی، درسته؟ ولی در زمان ما یه توسعی حاصل شد، به طوری گفتن بابا کلید حتما لازم که در باز کند. اونی که یه چیزی رو به راه میندازه کلیده. الان این که کلیده که هم زنید برق روشن میشه، اینم کلیده. این خلاصه این دایره پنکه رو هم این چی اسم میشه، این اینو میچرخونیم پنکه هم روشن میشه، اینم میگیم کلید، درسته؟ ولی کلید به مفهومی که وضع شده اینا رو شامل نمیشه. اینا فردای اعتباریه، توسع در مفهوم داده شده. یعنی مفهوم کلید اون چیزی بوده که در رو باز میکنند. ولی کم کم گفتن به مناسبت، خب چرا فقط چیزی که در رو باز میکنه باشه کلید؟ هر چیزی که یه چیزی رو راه میندازه اینم کلیده. این توسع در مفهومه. نمیشه گفتش که اگر شارع فرموده بود که اگر کلید دادی درهمی به فقیر بده، شامل این کلید امروزی هم میشه. این کلیدی که میزنیم لامپ هم روشن میشه، میشه. چرا؟ چون این فرد حقیقی او زمان نیست، این فرد اعتباریه، جعلیه. درست شد؟ میخوایم مشابه اینو تو بحث خودمون ادعا کن تا فردا میشه. الحمدلله.